بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. داشتیم در مسئله امکان یا امتناع اجتماع امر و نفی شیء واحد بحث می‌کردیم، ادله قائلین به جواز اجتماع امر و نفی شیء واحد مورد بحثمون بود که قدمای علم اصول دلیلی آوردن مطرح کردیم و مورد نقد قرار دادیم. دلیل دوم دلیل مرحوم میرزای قومی در قوانین بود که قائل به جواز اجتماع بود، مطرح شد و مورد نقد قرار دادیم. سومین دلیل دلیل مرحوم محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در فواید الاصول و ازود التقریراته. محقق نائینی از قائلین به جواز در اجتماع امر و نفی شیء واحد هست و قائل به این هست که احکام به مصادیق خارجی تعلق گرفته، نه به طبایع، نه به عناوین، به مصادیق خارجی. الا اینکه خب مصادیق خارجی تعلق بگیره، سر از اجتماع متضادین فی شیء واحد در میاره، دچار مشکل میکنه مرحوم نائینی رو. این است که ایشون تلاش میکنه ثابت بکنه که نه، در خارج متعلق امر غیر از متعلق نهیه. و دلیلی که مرحوم نائینی اقامه میکنه، مبتنی میکنه این مسئله را به یک مسئله فلسفیه که در فلسفه بحثی هست در ترکیب ماده و صورت، هیولا و صورت چگونه ترکیب پیدا می کنند، آیا ترکیبشون اتحادیه یا انضمامیه. طایفه فلاسفه در این بحث به دو گروه تقسیم شدند. ادهی میگن که ترکیب ماده و صورت، هیولا و صورت، ترکیب اتحادیون. ادهی میگن نه، ترکیبشون ترکیب انضمامی است. مرحوم سبزواری در منظومه بیانش این است که ان به قول سید سنادی ترکیب عینیت اتحادی، لکن نقول الحکماء العظام من قبله ترکیب الانزمامی. شون می فرماید که آیا ترکیب هیولا و صورت عینیت و اتحادی هست یا ترکیب انزمامیه. ایشون می فرماید که جمعی از حکمای عظام ترکیب را انزمامی می دونن، جمعی اتحادی می دونن. به عنوان خیلی مثال ساده، حیوان وقتی که در درجات و مدارج کمال و تکامل قرار میگیره، تکامل پیدا میکنه، حتی یسیر این حیوان نفس الانسان، یسیر ناطقا نفس الانسان، شیئن منزمن الان نفس ناطقه نیست، اتحاده، یکیه. جنس حیوانیت، هیولای حیوانیت در مسیر تکاملی که افتاد تکامل پیدا میکنه تا متبدل میشود به نفس انسانیه، نفس ناطقه یکی میشه. نه اینکه دو چیز میشن، حیوانیت و ناطقیت و انسانیت کنار هم زمیمه بشن، نه، یکی میشه. ولی اونا که میگن نه، در تکامل که قرار میگیره، مسئله حیوانیت و حیولا و ماده و جنسیت حیوانیت در مسئله تکامل که قرار میگیره، تکامل پیدا میکنه، تکامل میکنه به حدی که در کنارش یک نفس ناطقه و انسانیتی به اصطلاح سبز میشه. انضمام و دوئیت در کنار هم قرار بودن دو چیز نه یک چیز. محقق نائینی میخواد اقامه برهان بکنه با تقریبا 4 مقدمه که میخواد بگه که صلات و غصب در کنار هم مثل همون ترکیب حیولا و صورت به نحو ترکیب انضمامی است، تعدد وجود داره، اثنینیت وجود داره. 4 مقدمه داره ایشون. یک مقدمه اولش این هست که صلاتی که در دار غصب واقع میشه، اون مجمع را شما نگاه کنید، مجمعی که هم صلاتیت درش هست و هم غصبیت درش هست. این صلاتیتی که در مجمع وجود داره هیچ کم و کسری از اون صلاتیتی که در مسجد و نمیدونم در جای مباح هست نداره. البته ممکن اونا ثوابش بیشتر باشه، کمالات عالیه داشته باشن، به طوری که صلات های در جاهای مباح اینام با هم فرق دارن. شما اگر صلات رو در خونه بخونید یا در مسجد محل بخونید یا در مسجد جامعه بخونید، با انفرادی بخونید یا با جماعت بخونید، علارم این که همشون صلاتن اما در کمالات با هم فرق دارن، ولی صلاتیت اون عنوان صلاتیت همون صلاتیت است و تکلیف ادا شده و هیچ مشکلی نیست. ایشون می فرماید صلاتی که در اون مجمع یعنی در دار غصبی که هم غصبیت درش از هم صلاتیت، این صلات موجود در اون لا تنگس و انس حقیقت صلات بشه، این حقیقت صلاتیت رو داره، هیچ کم و کسری نداره. خب این چنانچه غصبی هم که در اون مجمع واقع شده همون غصب، حقیقت غصب هست، ولو در به عنوان صلات واقع شده در این دار غصبی. حالا کسی صلات اقامه نکنه در دار غصبی، بشینه بخوابه، استراحت کنه، بازی بکنه، تلویزیون نگاه بکنه در دار غصبی، بالاخره فرق نمی کنه، عنوان غصبیت را داره ولو صلاتیت نیست، ولی بازی هست، مطالعه هست، استراحت هست، حقیقت غصبیت هست. پس این اول مقدمه است، یعنی در اون مجمع صلاتیت هست، غصبیت هم هست. دومین مقدمه‌اش این است که باید بریم به سراغ این که میخواد آرام آرام زمینه رو فراهم بکنه، اون ترکیب انضمامی، دو چیز در کنار هم هستن نه یک چیز، تا حکم این متضادن در یه جا زم بشه و ممتنع بشه، نه، اون دوئیت را میخواد زمینش فراهم بکنه. مقدمه دوم این است که صلات ببینیم از چه مقوله ایه، غصب از چه مقوله ایه. ایشون میفرماید که صلاتی که در اینجا ما میبینیم، صلات از مقوله وضعه، ولی غصب از مقوله اینه. ما در فلسفه و در حکمت حتما یادتون هست که همه موجودات و مخلوقات عالم هستی تحت 10 مقوله قرار میگیرن، جوهر و 11 عرض مقولات عشق گفته میشه. یکی از اون مقولات عشق مقوله وضعه، یکی از اون دیگر از مقولات عشق مقوله اینه. مصر مرحوم نائینی که صلات از مقوله وضعه و غصب از مقوله اینه. مقوله وضع یه چیزه، مقوله این یه چیز دیگه است. گرچه زمیمه شدن در کنار هم قرار گرفتن، ولی دوتا مقوله هستن، یه مقوله متعلق امره، یه مقوله متعلق نهیه. حالا مقوله صلات چگونه از صلات چگونه از مقوله وضعه؟ خب معلومه بالاخره صلات قرائت داره، قیام داره، قعود داره، رکوع داره، سجده داره، تشهد خوندن داره. انسان بالاخره در وضعیت‌های مختلفی قرار میگیره در صلات. مقوله وضع تعریفش چیه؟ با اینکه هیچ ربطی به بحث فلسفی نداره، یک ایراد مهمی که به مرحوم ناینی وارد شده همه مسئله است. با این مقولات اش در موجودات عینیه خارجیه هستن، اصلا اینا در مسائل اعتباری و انتزاعی مثل صلات و غسل اصلا سالبه به انتفاع موضوعه، ولی کار نداره، اینا اشکالات است که بعدم میاد. مقوله ای وضع عبارت است از اینکه نسبتی که بر یک شیء حاصل میشه از نسبت اجزای اون شیء نسبت به همدیگر و همچنین نسبت کل این اجزا به مجموعه خارج از خودش. مثال خیلی سادهش رو عرض بکنم، مثلا شما به عنوان یک انسان الان در منزلتون مثلا ایستادید، وقتی شما ایستادید این اعضای بدن شما هر وضعش در جایگاه خاص خودش قرار گرفته، سر بالا هست، دست ها آویزونه، پا پایینه، شکم در وسط هست، تک تک این اجزا را نسبت به هم ملاحظه بکنیم و مجموع اجزا را نسبت به خارج از خود شما مقایسه بکنیم، به اون میگن وضع. مثلا شما که ایستادید سرتون بالاست، پایتون پایینه، وضعیتتون اینطوریه. حالا اگر چنان که شما را بگیرن پاتون رو ببندن آویزون بکنن، سرتون پایین میشه، پاتون بالا میشه، اونم میشه یه وضع دیگری. الان که در حالت طبیعی ایستادید سر به بالا، پا پایین، حالت قیام دارید، یه وضعیته. میتونید بشینید، میشه یه وضعیت دیگر. نسبت تک تک اجزا نسبت به یک دیگر مقوله وضعه. کل این اجزای شما را به خارج از وجودتون مقایسه بکنیم، اونم باز مقوله وضعه. مثلا شما که الان نشستید یا ایستادید در منزلتون، نسبت به قبله، به مکه مکرمه شما را ما مقایسه بکنیم، اگر رو به قبله باشید به شما گفته می شود مستقبل القبله. وضع، مقوله وضع نسبت به شما چیه؟ نسبت به مکه مستقبل قبله هستید. اگر پشت به قبله هستید مستدبر قبله هستید. نسبت به شرق، نسبت به غرب این چنینه. نسبت به حرم مثلا شما چند کیلومتر فاصله دارید، نسبت شما به خارج از وجودتون باز وضعیت شما را مشخص میکنه. پس مقوله وضع چیه؟ یه نسبتی است که حاصل میشه به یک شیئی از نسبت اجزای اون شی، نسبت اجزا نسبت به بعضی یک دیگرش و مجموع نسبت به خارج. اینو میگن مقوله وضع. خب پس بنابراین شما حالت قیام دارید، حالت قعود دارید، مستقبل به قبله باشید، مستدبر به قبله باشید، اینو میگن وضع. بنابراین صلات یک مؤلفه است، مرکبه است، تألیف و ترکیب یافته از قیام، از قعود، از رکوع، از سجود، از جلوس در تشهد. همه اینها چیه؟ مقوله وضع. مثلا قرائت، گاهی شما باید بلند بخوانید نماز صبحتون رو، نماز مغرب و عشا رو، گاهی باید اخفاتن بخوانید نه جهرن، مثل نماز ظهر عصر، نماز خدمت شما سوم، رکعت سوم، چهارم مغرب و عشا و اینها. خیلی خوب، پس بنابراین این مقوله وضعه. حتی اون از حالت قیام که میخواهید منحنی بشید به سوی رکوع، از حالت رکوع می ایستید، قیام پیدا میکنید، بعد منحنی میشید به سوی سجده. بالاخره اینو میگن حالت هویه، انحنا به سوی رکوع و انحنا به سوی سجود. حالا آیا این حرکت به سوی رکوع و سجود خارج از ماهیت صلاته؟ خب اگر خارج باشه دیگه جای بحث نیست، اما اگر نه جزء صلات باشه، اینم بله داخل در اجزای نماز باشه، یعنی اوضاع نماز، وضعیت نماز متلاحق میشه به هم دیگه، یعنی یکی میره دیگری میاد، شما از حالت قیام حالت رکوع پیدا میکنید، بعد میستید حالت سجده پیدا میکنید، بالاخره اینم یه نوع وضعیتی است دیگه، مقوله وضع کل صلات شما رو تشکیل میده. پس صلات از مقوله وضع، از مقولات عشر صلات داخل در مقوله وضع. اما غصب چی؟ غصب از مقوله عینه. عینه مقوله عین عبارت هست از این که هیئتی که حاصل می شود از این که یه چیزی در یه مکانی قرار بگیره. شما یه صندلی رو میبرید در یک جای خاص اتاقتون قرار میگیرید، قرار دادن این صندلی، این میز در اون جایگاه خودش میگن از مقوله عینه. ولذا اون هیئتی که حاصل میشه برای اون شیئی که در مکانی قرار میگیره به اون میگن مقوله عین. پس صلات در دار غصبی منفک از این نیست که انسان در اون خانه غصبی قرار میگیره. پس بنابراین یک مقوله عینی درست میشه از هیئتی که انسان در دار غصبی قرار میگیره، مقوله عین درست میشه. پس بنابراین با این بیان روشن میشه که صلات با غصب در هیچ حالی مجتمع نمیشه. چرا؟ چون صلات از مقوله وضعه، غصب از مقوله عینه، وضع و عین از مقولات عشرند و مقولات عشر ذاتن با هم متباینند و قابل اجتماع نیستند. متعلق امر صلات از مقوله وضعه، متعلق نهی غصب از مقوله عینه، و مقوله وضع و مقوله عین در فلسفه خوندیم که از مقولات عشر، این مقولات عشر متبایناتون ذاتن، متباینن، تباین ذاتی دارند. خب این دومین مقدمه ایشونه. سومین مقدمه ایشون که تقریبا خیلی هم دقیقه و میشه گفت مغز برهان مرحوم نائینی هست، در همون حرکتی که برای رکوع رفتن، برای سجده رفتن یا برای نشستن در تشهد اینا مطرحه، اون حرکت به نوعی دوچار اشکال کرده مرحوم نائینی رو، چون در این حرکت هم عنوان غصب جمع میشه هم عنوان صلات. شما وقتی که ایستادید میخواید برید رکوع، حرکت میکنید که خم بشید تا دستاتون به زانو برسه، به این حالت میگن حالت هویه. حرکتی که برای رکوع حاصل میشه میخواید بکنید، هویه به سوی رکوع یا هویه به سوی سجود و سجده، این حرکت در دار غصبیه، همچنین حرکت در حال صلاته. پس بنابراین یک حرکته. اینجا اجتماع امر و نفی شیء واحد گرفتار میکنه شما مرحوم نائینی رو. اینجاست که شما مرحوم ناینی باید ثابت کنید که اینجا این حرکت درش وحدت نیست. چون اگر وحدت حرکت باشه، هم متعلق امر واقع شده، هم متعلق نهی واقع شده. مرحوم ناینی اینجا میفرماید که نه، اینجا هیچ وحدتی نیست. حرکت در اینجا نمیتونید بگید وحدت حرکت وجود داره، حرکت قصبیه و حرکت سلاطیه. نه، وحدتی وجود نداره. چون این وحدت به دو جور قابل تصوره، هر دوتاش باطله. یا باید بگید که این حرکت جنسه و عنوان سلاط و قصب فصلشه. مگه میشه یه چیزی جنس باشه دوتا فصل داشته باشه؟ نمیشه. یا بگید نه، این حرکت یه عرضیست، دو تا عرض دیگر به این عارض شده به نام صلات و غصب. مگه میشه یک عرضی در عرض دیگر واقع بشه؟ مستلزم ترکب اعراضه، با اینکه اعراض بسیطن. پس چاره ای نداریم ما در اینجا در این حرکت ملتزم بشیم به تعدد حرکت. حرکت سلاطیه غیر از حرکت غصبیه است. خب پس بالاخره این حرکت آیا وضع یا عینه؟ حرکت سلاطیه باشه باید بگید وضع، حرکت غصبیه عینه. ایشون میفرماید که در محل خودش ثابت شده که حرکت داخل تحت هیچ مقوله ای نیست. این حرکت از قیام به سوی رکوع، از رکوع به سوی سجده، چه به عنوان صلات، چه به عنوان غصب، این حرکت نه تحت مقوله وضع داخله، نه تحت مقوله عین داخله. اونجا ممکنه کسی اشکال بکنه که پس مقولات عشقه که شما گفتید، تمام عالم هستی، مخلوقات الهی تحت مقولات عشق داخلن. ایشون میگه نه، در حرکت این رو پذیرفتن که به اصطلاح حرکت داخل تحت هیچ یک از این مقولات نیست. پس بنابراین مقولات عشق را شما میخواید بگید 11 چیز باشه، 10 تا مقولات عشق، یکی هم حرکت. میگه نه، حرکت اصلا خدمت شما عرض کنم خودش خودشه، تحت هیچ مقوله‌ای داخل نیست. حرکت یه چیز مستقلیه، تحت هیچ مقوله‌ای داخل نیست. مثل مثلا مثالی که در فلسفه هم زدن، مثلا در سیب که در شاخه درخت آویزانه، حالات مختلف به این سیب عارض میشه. سیب میبینید زمان سفید، آرام آرام تبدیل میشه زرد رنگ میشه یا قرمز رنگ میشه، رنگش تغییر پیدا میکنه. همچنین کوچک آرام آرام درش میشه، بزرگ میشه. گاهی یک سیب نزدیک مثلا 200 گرم 250 گرم اینقدر بزرگ میشه. دو تا حرکت شما در این سیب میبینید، یک حرکت کیفی، یک حرکت کمی. حرکت کمی کوچه که بزرگ بزرگ بزرگتر میشه آرام آرام. حرکت به اصطلاح کمی میبینیم که کوچه که بزرگتر میشه. بنابراین میبینیم دو تا حرکت، حرکت در کیف، حرکت در وضع. ولی حرکت در هر مقوله‌ای خود اون مقوله است، چیز دیگر نیست. اینجا هم حرکت صلاطیه خود صلاته، حرکت غصبیه خود غصبه. اینجاست که جدای از هم هستن. بنابراین حرکت در دار مغصوبه منطبق می شود بر اون وضع و عین. منتها در انطباق وضع که صلات باشه وضع، در انطباق غصب که عین باشه عینه. پس اجتماع امر و نفی شه این واحد منتفی میشه. این است که به اصطلاح بیان مرحوم نائینی در اینجا در این به اصطلاح حرکت که بخواد کسی اشکال بکنه به ایشون استماع امر و نفیش این واحد رو پیش بیاره نه قابل قبول نیست. این بیان مرحوم نائینی هم در ازود و تقریرات مرحوم های خویی رحمت الله تعالی علیه مطرح شده، هم در سوائد الاصول مرحوم کاظمی رحمت الله تعالی علیه مطرح شده. با این بیان پس به نظر مرحوم نائینی اسماء امر و نفیش این واحد اصلا اینجا لازم نمیاد، در این حال که هم صلات و هم غصب متعلق امر صلات، مقوله وضع متعلق نهی غصب، مقوله عین، در نتیجه هیچ مشکلی نیست امر و نهی اینجا بیاد و اسماء ضدین چیزی پیش نمیاد. این دلیل به اصطلاح طولانی مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه هست. چندین اشکال به این وارد شده. اولین اشکال این هست که اینکه شما مرحوم نائینی اصرار دارید که این ترکیب انضمامی باشه، اتحادی نباشه، تا اجتماع ضد این فیشه این واحد اینا پیش میاد، معلوم میشه که شما متعلق احکام را مثل مرحوم های آخوند افعال خارجیه میدونید نه طبایع و عناوین. برای اینکه دوچار اشکال امتناع ضد این فیشه این واحد نشد دارید درست میکنید که ترکیب انضمامی باشه، اتحادی نباشه، تا اون اشکال رو شما بتونید برطرف کنید. پس شما قبول دارید که متعلق اوامر و نواهی، متعلق احکام افعال خارجی است نه عناوین و طبایع. پس اینو شما قبول دارید، مثل مرحوم آقای آخوند میگید. خب سوال اولین اشکال مهم بر شما این است که متعلق احکام اگر افعال خارجیه هست، آیا بعد از وجود پیدا کردن متعلق احکامن اینا افعال خارجیه؟ خب اگر بعد از وجود پیدا کردن باشه، بعد از وجود ظرف سقوط تکلیفه نه انشاء تکلیف. این اشکال مهمی است. اگر قبل از وجود احکام بخواد متعلق بشه، قبل از وجود چیزی نیست، چیزی وجود نداره. این اشکال مهمی است بر مرحوم آخوند. این یک اشکال. اشکال دیگر این هست که اصلا مسئله ترکیب انضمامی یا اتحادی از خصائص وجودات خارجیه است، مثل ماده و صورت، هیولا و صورت. در موجوداتی مثل عناوین اعتباریه، عناوین انتزاعیه، اصلا سالبه به انتفاع موضوع هست، سالبه به انتفاع موضوع هست. صلات از امور اعتباری است، شارع چنین اعتبار کرده. شما به عنوان بنده من بخواهید با من ارتباط برقرار بکنید، به من نزدیک بشید، یه راه ارتباطتون این نماز هست که در شبانه روز 5 بار باید این چنین شروع کنید، این چنین ادامه بدید، این چنین به پایان برسانید، با این شرایط، با این خصوصیات، با این تعلیف و ترکیبی که وجود چنین اعتبار کرده. ولی اگر نماز صبح را شارع اگر 7 رکعت اعتبار میکرد، ما 7 رکعت میکند، شارع چنین اعتبار نکرده، 2 رکعت. اگر میفرمود مختارید که جهرم بخوانید یا اخفاتن، مثل صلات های مستحبی، همین کار را میگه، ولی نه اعتبار کرده که جهرم بخونید. در صلات ظهر از فرموده اخفاتن به اعتبار شاره هست، شاره هر طور اعتبار فرموده، ولذا یک امر اعتباری این صلات، یک امر عینی خارجی نیست. یا در غصب، در غصب و گاهی شخص میره در خونه غصبی را غصب میکنه و اونجا میشینه، تصرف در مال غیر میکنه، میگیم غصبه. یه دفعه نه، نمیره در خونه ای غصبی را غصب کنه بشینه، ولی نمیذاره کسی خونه ساخته، نمیذاره بره شخص در خونه خودش بشینه، مانع از تصرف میشه، خودش هم تصرف نکرده ها، مانع از استیلاء مالک میکنه، باز غصبه. یعنی آقای زید که بهش غاصب گفته میشه، یه دفعه زید میره در خونه امر رو باز میکنه، اونجا میشینه، تصرف در مال غیر میکنه، میگیم غصب کرده. یه دفعه نه، امر خونه ساخته، میخواد بره بشینه، زید مانع میشه، نمیذاره، یخ نداره بری بشینه، خوشم نمیاد تو بیای تو این کوچه، تو این کوچه، خودش هم تصرف نمیکنه، مانع از استیلاء مالک میشه. خب ما چه انتظام میکنیم؟ اهل عرف در هر دو صورت به اون آقای زید میگن غاصب، فرق نمیکنه، چه بره بشینه در خونه یه امر تصرف عدوانی بکنه، چه نره بشینه، نظر آقای امر از خونه خودش استفاده بکنه، بهره برداری بکنه، مانع از استیلاء مالک بشه، باز میگیم غصب، چنین انتظام میشه. بالاخره مسئله صلات و غصب، صلات از امور اعتباری است، امرش به ید معتبره، و غصب هم از امور انتظایی است. مسئله این ترکیب انضمامی و ترکیب اتحادی به امور عینیه خارجیه مربوطه. این بحث اصلا نسبت به صلات و غصب سالبه به انتفاع موضوع این اشکالی است که به مرحوم ناینی وارد شده. اشکال سومی که باز به مرحوم ناینی وارد شده که وجدانن ما تعدد حرکت و این که بگیم حرکت صلاتیت غیر از حرکت غصبیت است، این مخالف حس و وجدانه. نه، کسی که در دار غصبی رفته قرار گرفته چه حس میکنه؟ یک حرکت غاصبانه است که، یک حرکت، دو تا چیز نیست، دو حرکت نیست اینجا، وجدانن و حسن یک چیز بیشتر اینجا وجود نداره از آقای مصلی در اینجا، فقط یک حرکت صادر میشه، این چنینه. پس بنابراین اشکال دیگری که باز به مرحوم ناینی وارد میشه، نمیشه استنتاج حکم شرعی، استنباط حکم شرعی را شما گره بزنید به یک سلسله مقدمات فلسفیه که مبتنی هست به یک مقدمات بسیار پیچیده. مسائل احکام شرعی یک مسائل عرفیه، یک مسائلی است که عموم فهمه، مسئله فلسفی نیست. شما بیاید استنباط حکم شرعی را، صحت بطلان این صلات رو یا امکان تعلق امر و نهی به یک عملی رو مبتنی بکنید به یک بحث‌های پیچیده فلسفی، این کار درستی نیست. اشکال دیگری که به ذهن حقیر میرسه اینه که بالاخره از شما مرحوم ناینی ما میخواهیم بپرسیم این شخصی که میداند مولا از او چنین صلاتی خواسته که تقرب الالمولا حاصل بشه، قربان کل تقیینه، نمیدونم الصلات و عمود دین، این عمود و ستون دینه، چطور اونجا این قصد قربت میتونه بکنه تا این صلاتیت محقق بشه؟ این جای سؤال مرحوم ناینی باید به این مسئله پاسخ بده و به نظر حقیر به این سادگی نمیشه به این پاسخ داد، بگیم بله اشکال نداره، این آقای عبد هم صلات را با تمام اون شرایط و دستورات و اون چیزهایی که شارع فرموده، مولا فرموده، رعایت بکنه، در این حال غصبم کرده، نمیتونه این قصد غربت بکنه. این اشکالاتی است که به بیان مرحوم ناینی وارد هست که انشاءالله بحث دیگرمون بیان مرحوم آیت الله العظمای بروجردی و حضرت امام خمینی است انشاءالله فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.